شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهداد سید اسکری از فعالین سابق جنبش دانشجویی، روزنامه نگار و از اعضای حزب ملت ایران و از کسانی که خود در اعتراضات دانشجویی 18 تیر شرکت داشتند در تهران هستیم. جناب آقای مهداد سید اسکری، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
آینده ایران، درود بر شما و تمامی شنوندگانتون در سراسر گیتی.
جناب مهداد سید اسکری، این روزها مصادف بود با روز 18 تیر. می‌خواستم لطف کنید و در مورد این روز و در مورد اینکه اساساً چرا این 18 تیر به وجود آمد و چه گذشت، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
شما پیش سلام و درود می‌فرستم بر تمامی ایرانیان. ماجرای قیام 18 تیر از آنجا شروع شد که تقریبا از 2 یا 3 هفته پیش شواهد روشنی وجود داشت مبنی بر اینکه نوعی تحرک سازمان یافته و انتقام گیری وجود داره و این شواهد دیده میشد، اما به دلیل مشغله روزانه، روزمرگی و بحث هایی که در اون روزها وجود داشت، کسی جدی و عمیق به اون نپرداخت. واقعیت قضیه این هست که گروهی که این قائله رو شروع کردن در گام نخست و حمله کردن به کوی دانشگاه تهران و پس از اون دانشگاه تبریز و اون وقایع رو آفریده بودند، آمده بودند تا انتقام گیری بکنند. این انتقام گیری دو بعد داشت. از بعد درون حکومت، این گروه میپنداشت که دانشجویان و مطبوعات باعث به وجود آمدن جریان 2 خرداد شدند و شمشیرشون رو آخته کرده بودند تا دانشجویان رو سرکوب بکنند و ضرب شستی به این گروه نشان بدهند که درسی شود برای دیگران. و در گروه بعد، هدف بعدیشون این بود گروه هایی که خودشون رو آماده کرده بودند برای دوران پس از خاتمی و در اون شرایط حرفی برای گفتن داشتن، با تمام قوا به میدان اومده بودند به عضوگیری، جذب نیرو، ارائه مطلب، گفتگو با رسانه ها تا آنجایی که توانایی داشتند و برگزاری جلسات و برگزاری میتینگ ها میپرداختند. این قضیه سازماندهی شد برای اینکه هر دو جریان رو خفه بکنه. اما این جریان عملا در اون بعد تاریخی شکست خورد، هرچند آسیب هایی رو تونست به هر دو جناح وارد بکنه. قضیه از اونجا شروع شد که خودشون رو داشتن آماده میکردن تا اولین تحرک دانشجویی رو که اتفاق میفته در نطفه خفه بکنند. بعد از ماجرای فاش شدن نامه سعید امامی مبنی بر قانون مطبوعات و فاش شدن اون در روزنامه سلام، در اون شب آقای فرخ شفیعی متنی رو به دیوار التصاق میکنه، تعدادی از دانشجویان اعتراض میکنند و قضیه با یک جمع 350 نفره خاتمه پیدا میکنه. در نیمه های شب ناگهان نیروهای ویژه‌ای وارد میشن، الله اکبر گویان و یا حسین گویان، بچه ها رو از اون بالا پرت میکنن پایین و کاری رو انجام میدهند که نباید میشد. این مطلب و نوع اتفاقی که افتاده بود از روزهای قبلش به مسئولیت در دولت اصلاحات حتی هشدارهاش داده شده بود توسط نیروهای بریده شده از این جریانات، اما این قضیه جدی گرفته نشده بود و به سکوت برگزار شده بود. وقوع واقعه 18 تیر رو ما به دو مقطع باید تقسیم کنیم: حمله به کوی دانشگاه تا کشته شدن مشکوک شادروان عزت ابراهیم نژاد و وقایع پس از اون رو. در اون مقطع که این حمله اتفاق افتاد و اونها رو زدند و تا مقطعی که شادروان عزت ابراهیم نژاد کشته شد و این فرد جوان، شایسته هست که من از اینجا یک اطلاعاتی بدم، جوانی بود که در اون روزها در سپاه پاسداران خدمت میکرد، شب رو برای میهمانی به کوی دانشگاه آمده بود و خدمتون عرض بکنم که در اونجا حضور داشت. محل خدمت این فرد در ستاد مشترک سپاه بود. این فرد اتاقش نزدیک به اتاق مسجد دهنمکی بود و در گروه مخالف بود و در یک ماه گذشتهش بازداشت هم شده بود. این اطلاعاتی رو که من خدمتون عرض کردم به اطلاعاتی دقیقا من چند روز پیش از برادر آیت‌الله ابراهیم نژاد گرفتم.
بله.
و متاسفانه پیگیری های این خانواده هم به جایی نرسید و این صدا در نطفه خفه شد و میبینیم که کمتر از این فرزند صدیق میهن نام میشه و شایسته هستش که از ایشون به راستی یاد بشه و نامشون بزرگ داشته بشه و تجلیل بشه.
بله.
بعد از این اتفاق واقعی که اتفاق افتاد، از جمعه شب گروه های دانشجوی اعتراضشون رو بسیار زیاد کردند. طیف های مختلف از دانشگاه های مختلف در درون تهران گروه گروه به درون خوابگاه دانشگاه تهران می اومدند و اعلام همبستگی می کردند. در اون شب طیف ها و گروه های مختلفی از اون میله مشهور خیابان امیرآباد گذشتند، اما جمعیت خشمگین آنچنان خشمگین بودند که حتی اجازه ندادن کسی از اونجا رد بشه. من خودم شاهد بودم که حتی حسن غفوری فرد تا 50 متری آن سوی میله ها هم نتونست بیاد و گروه های مختلف کارهای مختلفی رو انجام میدن. آنچه که اسمش اعتراض مردمی هست و آنچه که واقعا اتفاق افتاد و تمامی معادلات رو برای بسیاری به هم ریخت، اتفاقی بود که در شنبه ساعت 10 صبح در جلوی درب دادشگاه تهران اتفاق افتاد. جمعیت خشمگین گروه گروه دسته دسته از تمامی گروه های وارد میدان شده بودند، بسیار خشمگین بودند. روزنامه ها تیترهایی زده بودند در اون فضا و از اون فضا استفاده کرده بودند که خوابگاه دانشگاه تهران به خون کشیده شد و تازه همه متوجه شده بودند. گستره جمعیت اون روز رو من بخوام خدمتتون بگم، از جلوی درب دانشگاه تهران شروع شده بود و از سمت غرب تا تقریبا نزدیک میدان انقلاب و تا سمت شرق تا نزدیک میدان ولیعصر می‌رفت. جمعیت بسیار خشمگین بود، صحبت‌ها بسیار بود و در اون هنگام که اون دانشجویی که پشت تریبون رفت و اعلام کرد که دکتر معین استعفا کرده، جمعیت هلهله کشید و ناگهان اعلام شد که بازار هم تعطیل، شور جمعیت بیشتر شد و صحبت‌هایی شد و بحث های مطرح شد. دوستان ما در حزب ملت ایران در همون شب اولش و در همون جا به گزارش دهی بقیه می پرداختند و ما به جرأت میتونم بگم تنها و اولین سازمانی بودیم که خبر اولیه رو فرستادیم و دفتر اروپایی حزب ملت ایران خبر صحیح و درست رو فرستاد و به واسطه همین خبر و اطلاع رسانی آنچنان مورد غضب و خشم قرار گرفتیم که در ادامه مصاحبه خدمتون توضیح میدم. بعد از این واقعه تمامی گروه های مختلف سیاسی که در اونجا حضور داشتن و منصفانه بخوام خدمت بگم از طیف دوستانی که من میشناسم، به غیر از دوستان جوان ما در حزب ملت ایران، دوستان دیگری از حزب مرز پرگوهر با تمامی توان حضور داشتن، دوستان دیگری از جوانان جبهه ملی ایران خدمتتون عرض کنم، دوستان و یاران آقای مهندس تبرزادی با تمام قدرت حضور داشتن، بچهای دفتر تحکیم رفتن حضور داشتن و حتی اگر باز هم منصفانه با هم بگیم طیف‌های مختلف دیگه مثل گروه های پرشماری هم بودن، تعدادی هم بودن از جوانان حزب پانیرانیست هم در اونجا حضور داشتن و با بقیه گروه ها گروه های چپ و اینها هم بودن که من در اون مقطع چون اطلاعی هم ندارم متاسفم نمیتونم نام اونها رو بیارم چون اطلاع شایسته ای از این قضیه ندارم. بعد از اون گفتن شعارها و بعد از اون گفتن اونها شعارهای مطرح شد که ساختار شکن بود و اصل قضیه از اونجا شروع شد که گور گرفت و اطلاع رسانی شد و همین قضیه ادامه پیدا کرد. اون جمعیت متفرق شد، گروهی به درون دانشگاه رفتند، گروهی به خوابگاه برگشتند و تظاهرات تحصن‌های مختلفی از سمت کوی دانشگاه به سمت اون بود و در فردا عصرش یک تجمع بسیار بزرگ که از سمت کوی دانشگاه شروع شده بود و به سمت وزارت کشور رفت، دور زد به میدان ولیعصر رفت. زمانی که جمعیت به تقاطع بلوار کشاورز خیابان امیرآباد رسید، انتهای جمعیت در میدان ولیعصر بود. جمعیت شعار میداد و در اون شبهای بعد هم نیروی انتظامی هیچ کاری نداشت، بنابر دستوری که از وزارت کشور بهشون رسید واسه خواباندن قائله. بعد از اون به واسطه اون اطلاع رسانی و جریان سازی های رسانه‌ای که شد، مردم هم وارد قضیه شدن و قضیه بعد دیگری به خودش گرفت. از اون جهت بعد دیگری به خودش گرفت که به ناگاه ما شاهد بودیم که 19 شهر به این قضیه پیوستند و به لحاظ خدمتون عرض کنم شاخصهای اعتراضی به لحاظ گستره، به لحاظ شدت و مدت زمان که من هم تو مصاحبه‌های قبلی بهش اشاره کردم، بیشتر اینها نشون داد که قضیه یک شکل دیگه‌ای به خودش گرفته و 4 شبانه روز این داستان ادامه پیدا کرد. این مطلب باعث این شد که نوعی اختشاش در داخل جامعه اتفاق بیفته، شیشه های شکسته بشه، جاهای آتش گرفته بشه که هر دو طرف این رو به گردن دیگری میندازند. اما آن چیزی که اتفاق افتاد این بود که اصلا مشخص نشد که چه کسانی وارد قضیه شدند، آتش‌سوزی ها کار چه کسی بود، چه شکستن ها کار چه کسی بود و مردمی هم که در جلوی دانشگاه تهران برای اعتراض اومده بودند دسته دسته دستگیر میشدند. میزان و تعداد نیروی انتظامی به جرأت میتونم بگم که در روز یک شنبه شب و از ظهرش تا یک شنبه شب از میدان امام حسین تا میدان آزادی بود در اون وسعت و نقاط مختلف شهر هم اعتراضات شروع شده بود که البته بخشی از خود اعتراضات هم برمیگشت به گروه هایی که واسه شروع کردن قضیه آماده بودن تا بتونن سریع تر سرکوب بکنن. این اتفاقی که افتاد باعث دستگیری های شد. بسیاری از دانشجویان و بسیاری از فعالان سیاسی مطابق اون لیست هایی که تهیه شده بودند دستگیر شدند. بسیاری، یعنی تیپ های را از جلوی درب دانشگاه دستگیر کردند، گروه های را در درون منزل دستگیر کردند که 2 گروه بودند که در درون منزل دستگیر شدند. گروه جوانتر گروهی بود، افرادی که دستگیر شده بودند حزب مرز پرگوهر بود که 14-15 تاشون رو خدمتون عرض کنم که به ناگاه با هم گرفتند و بردند. و گروه دیگری که دستگیر شدن در منزل دوستان ما بودند که منزل آقای خسرو سیف رفتند، منزل آقای بهرام نمازی، آقای فرزین مخبر رو هم بعداً گرفتند، آقای مهران میر عبدالباقی هم و مجید یرمی هم دستگیر شدند،
خانم بهیه گیلانی
و دوست دیگری آقای دکتر سعید بشیرتاش هم به ناگزیر مجبور شدند که از کشور خارج بشن. این اتفاقی بود که افتاد. از این جهت این واقعه به نظر من شکست خورد، هرچند آسیب‌های جدی رو وارد کرد که پیگیری‌های نهادهای حقوق بشری فعالان سیاسی در برون مرز این اجازه رو به اون بخشی از حاکمیت که می‌خواست در همون شب اعدام‌های رو بیاندازه و قضیه رو تموم کنه اجازه داده نشد و قضیه تمام شد. و در بعد درون حکومت هم این آقایان شکست خوردند. این آقایان آمده بودند که فضا رو طوری بکنند که به انتخابات مجلس ششم کشیده نشود، اما جریان و طیف‌هایی که حضور داشتند و به جنبش اصلاحات اعتقاد داشتند و به پای صندوق‌های رأی رفتند و با حضور خودشون نشون دادند که این قضیه شکست خورده، هرچند که آسیب‌های بسیاری دید، دوستان بسیاری دستگیر شدند، اتفاقات بسیار زشتی افتاد و آنچه که ما دیدیم و در این روزها از همه منابع و رسانه ها و اینها گفته میشه.
روز بر شما. جناب سید عسکری میخواستم لطف کنید و بفرمایید که آیا حدودا آماری از بازداشت شدگان در دست هست؟ یعنی چه مقدار معترضین و یا همینطور افرادی که ناظر بودن دستگیر شدن؟
ببینید آمار متقن چون به منابع دستگیر کننده دستگیر دسترسی نداریم نداریم، اما من بر اساس شواهد و دوستانی که ببینید دستگیر شدن، ببینید به لحاظ طیف نیروهای سیاسی و کسانی که دستگیر شدن خیلی زیاد بود. یعنی من خدمتتون عرض بکنم که گروه های دانشجویی بیشترین دستگیری رو دارن، این انصافاً باید گفت که اول اونها بودن، دوستان ما بودن، حزب مرز پرگوهر بود، خدمت شما عرض کنم طرفداران های مهندس تبرزدی بودند. به لحاظ احضار در اون موقع تعدادی از جوانان حزب پنیرمیست احضار شدند و بعد از اون آزاد شدند، و به لحاظ تعداد و گستره ببینید مردم خیلی دستگیر شدند. گروه گروه آنچنان دستگیر شده بودند و منتقل شده بودند به پادگان‌های مختلف سپاه که دوستانی که در اون شب بودند 3 شب یا 4 شب با چشم‌بند بودند. یعنی میتونم بگم در یک مقطع شب دوشنبه شب اینا 2000-2500 نفر رو دستگیر کرده بودند، به اون پشت استادیوم اسبدوانی در سلاح افسریه برده بودند با چشم‌های بسته، یک بازجویی خلاصه، عکس، اثر انگشت و رهاشون می‌کردند. به لحاظ گسترده یه دستگیری بی سابقه بود، از آنجایی که میگم فاکتوری وارد قضیه شده بود که اینها اصلا انتظارش رو نداشتن و این حضور مردم بود، البته نه حضور تمامی مردم بلکه مردمی که این احساس رو کرده بودند که اتفاقی داره میفته و وارد قضیه شده بودند. میگم یعنی به لحاظ وسعت دستگیری و اینها من تقریبا میتونم بگم از سال قبل از جنبش اصلاحات 74-75 من این حجم دستگیر رو با این حجم نیرو اصلا بی سابقه بود. حتی در خرداد 82 همین اتفاق نیفتاد، اما خیلی زیاد بود و همه رو که احساس میکردن برای کار یا برای پیاده روی مشکوکی اومدن دستگیر کردن و بسیار پرونده ها تشکیل شد و بسیار کارها انجام شد و بسیاری از دوستان جوان و نیروهای جوان شناسایی شدند و مورد آسیب قرار گرفتند.
سپاسگزارم. جنس دستگری آیا یکی از علل این اعتراضات یا قیام 18 تیر رو میتونیم ما بر اساس برآورد نشدن خواسته های مردم بعد از 2 خرداد بگذاریم؟
این پرسش رو با شما مخالفت کنم. ببینید در اون در اون مقطع طیف های داغون همه در صحنه حضور داشتن و ما صاحبونید تجربه نشون داده زمانی که مردم حضور نداشته باشند در صحنه با هر دیدگاهی هر کاری میتوان انجام داد. در خصوص انتخابات زمانی که درصد مشارکت به زیر 30% بیاد مشاهده وقوع هر انتخاباتی حتی با معیارهای حاکمیت هست. این یک واقعیت در اون مقطع از این جهت با شما مخالف هستند که همه طیف‌ها در صحنه حضور داشتند و فعالیت می‌کردند و به نهاد این اتفاق افتاد. اون سرخوردگی که باعث خانه‌نشینی مردم و باعث سکوتشون شد از منظر درون حاکمیت خودش رو در انتخابات شورای دوم نشون داد و اصلاح طلبان درون حکومتی از اونجا ضربه خوردن. قضیه بحث 18 تیر بسیار آسیب زد اما باعث اون سرخوردگی نشد، جنبش رو ذره ذره کرد، آسیب زد اما باعث اون سرخوردگی نشد. بحثی رو که باعث سرخوردگی مردم شد که در صحنه حضور نداشته باشد پیگیری این توطئه ها و خانه نشینیشون بود که اوج سرخوردگی مردم در انتخابات شوراهای دوم بود و در اون مقطع چون گروه ها و طیف های مختلف مردم از هر گروه دیدن که اتفاقی نمیفته و به خانه نشستن، یعنی عده‌ای نرفتن که رأی بدن، به عده دیگری نیامدند در خیابان ها، اون از اون مقطع سرخوردگی اتون ببرده.
بله نه من منظورم بیشتر از طرح این سوال این بود که اعتراضات 18 تیر در واقع اعتراضاتی بود بر خواسته های مردم که در دوم خرداد به نوعی تجلی کرده بود و بعد عمل نشده بود بهش.
عمل نشده بود، آن چیزی که مردم رو بیشتر به اعتراض واداشت عمل نشدن خواسته های اصلاح طلبان نبود.
عمل نشدن خواسته های مردم،
عمل نشدن خواسته های مردم از این جهت که مردم با امیدی وارد صحنه شده بودند اما مورد ضربات پیاپی قرار می گرفت.
دقیقاً
کسی نبود ازشون دفاع بکنه، در نتیجه که مجبور شدن در مقطعی ناگهان وارد عمل بشن به صورت انفجاری.
بله من
به صورت انفجاری وارد عمل بشن و اتفاقاتی افتاد. در این خصوص من یه نکته رو لازم میدونم که بگم. بسیار دیده میشه و تحلیل میشه که گفته میشه که مثلا دولت اصلاحات پشت جنبش دانشجویی رو خالی کرد، نیامدند به میدان نکرد و اینها. در این خصوص من لازم هست حتما توضیح رو خدمت شنونده من بدم. آنچه که واقعا در اون روزها اتفاق افتاد این بود که ببینید دولت خاتمی و یاران و طرفداران و مشاورانش میدانستند که دانشجویان یکی از عناصری هستند که منجر به پیروزیشون شد، اما در این که این طیف چرا نتونست تحرک بیشتری رو از خودش نشون بده و وارد قضیه بشه به دو عامل وسیعی داره. عامل اول اینه که ببینید اینها خودشون هم بخشی از هدف بودند، به خودشون آسیب دیدن، یعنی این حرکت انجام شده بود تا قضیه رو تموم بکنن، یک خرداد شخص دیگری درست بکنن و قضیه تموم بشه. اینجوری بخشی از هدف بودن، بخشی از خودشون هم آسیب دیده بودن، خیلی از طیفا آسیب دیده بودن، جمعیت و مردم هم وارد قضیه شده بودن و کاری که اینها در اون وقت تونستن انجام بدن و الان هم اگر از نظر تاریخی بخوام نخواهش به نگاه بکنیم منصفانه این بود که در جلسات آن موقع شورای عالی امنیت ملی دو دسته بودند، گروهی از طرفداران اصلاحات که میخواستند قضیه 18 تیر فراموش نشود و وقایع جمعه براشون خیلی مهم بود، رفتند شناسایی کردند و کاری رو کردند و جلوی قضیه رفتند. طیف دوم آنچنان فشار می آورد که اصلا قضیه حمله روز اول فراموش بشه و منجر بشه به اتفاقات روز بعد. این دو نیرو همدیگر رو خونسا کردند و مجبور شدن در جهاتی کوتاه بیان. این کوتاه آمدن آنچنان بود که مجبور شدند یک سری پیگیری ها رو انجام بدن و یک سری از نیروها معرفی بشن و پاسوز بشن و از اون حیثم طیف اصلاحات چون شاهد اتفاقات عجیب و غریبی بود و اتفاقات عجیب و غریب از اون جهت که مردم به صحنه اومده بودند، اتفاقات ضد نظام اتفاق می افتاد، مجبور شدند که سکوت بکنند و کاری نکنند. اما مسیر آینده وقایع نشون داد که تا اون مقطع اون گزارش های امنیت ملی که نشون میداد چه اتفاقی در خصوص وقایع کوه دانشگاه بود خوب بود، اما این مندگان خود دیگه نتونستن جلو برن، عین ماجرای قبض‌های زنجیره‌ای، و چون خودشون هم در عین حال بخشی از نظام بودن و بخشی هم آسیب دیده بودن، این اتفاق افتاد که ما این چیزی رو که می‌بینیم همه میگن که آقای خاتمی نتونست کاری بکنه، کاری انجام نشد، است که سیر وقایع واقعا اینگونه بود و اینها کاری رو انجام دادن ولی خب نتونستن جلو برن. و این اطلاعاتی رو که ما در خصوص کشته شدن عزت ابراهیم نژاد، وقایع تیر یا حتی کشوندن این افراد پای دادگاه‌های که به هیچ نتیجه ای نرسید بودیم، حداقل نتیجه این آقایونه و این چیزی که باید گفته بشه و اگر گفته نشه به نظر من بدور از انصافه.
بله کاملا.